حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر.
شنوندگان عزیز و ارجمند، نماز و روزه‌هایتان قبول. در این لحظات ملکوتی ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین. صدای ما را از ویژه برنامه رادیو دری میشنوین به نام عطر خدا. خدایا فرمان داده ای که از هر که بر ما ستم کرده درگذریم. ما به خودمان ستم کرده ایم، اما آنگونه که تو خواستی از آن که بر ما ستم کرده گذشتیم. پس تو هم از ما درگذر که تو با بخشایش سزاوارتر از مایی. تو ما را فرمان دادی که درخواست کننده ای را از در خود نرانیم. اینک ما به درگاه تو آمده ایم و در آستان تو به خاک افتاده ایم و خواستار بخشش و احسان و عطای تو ایم. پس با عطای خود بر ما منت بگذار و محروم من مکن که تو بر این از ما سزاوارتری. پروردگارا، ماه تو بود و ما بندگان ناتوان تو. سفره سفره تو بود و ما میهمانان کرم تو و بر میزبان است که میهمانانش را به شادی بدرقه کند. خدایا در این آخرین شب مهمانیت از ما راضی باش و ما را به مقام آنان برسان که از خدا راضی اند و خدا نیز از آنان خوشنود است. عزیزان شنونده عطر خدا، در آخرین شب این مهمانی بی نظیر ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. پیشا پیش فرا رسیدن عید بندگی، عید سعید فطر، با شما همراهان همیشگی تبریک میگیم و از خداوند بزرگ قبولی طاعات و عبادات یک یک شما را خواهانیم. شب خوش، التماس دعا.
امر کن ای عشق تا به سرایم، با دل و جانی شعله ورایم. از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز دست برایم. امر کن ای عشق تا به سرایم، با دل و جانی شعله ورایم. از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز دست پرایم.
قبول باشه طاعت و عبادتتان به درگاه خداوند مهربان. عید سعید فطر را به تک تک شما خوبان شنونده تبریک و شاد باش عرض میکنم. یک ماه عبادت و بندگی روزداریتان به درگاه خداوند انشاءالله مقبول باشد. دوستان، برنامه بعدی ما کاوش هست که همینک تقدیمتان میشه.
علم سلطان، علم قدرت. من وجده صاله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. روز جمعه خوب و خوشی را برایتان آرزومندیم و از شما دعوت میکنیم در برنامه امروز کاوش به مدت 15 دقیقه در کنار ما باشید. یکی از معروفترین فیلسوفان هوش مصنوعی جهان استدلال می‌کند برخی از چت‌بات‌های امروزی احتمالاً نوعی از احساسات را نشان می‌دهند، اما این ویژگی الزاماً شبیه چیزی نیست که اکثر مردم تصور می‌کنند. نیک بوستروم از دانشگاه آکسفورد در مصاحبه اخیر خود گفت به جای اینکه بگوییم احساس به طور کلی یا وجود دارد یا ندارد، بهتر است آن را سطح‌بندی کنیم. احساسات در هوش مصنوعی نسبت به احساسات انسانی متفاوت به نظر می رسد. بوستروم در بخش دیگری از اظهاراتش گفت به نظر من باید درجه های کمی از احساسات را به سیستم ها و حیوانات نسبت داد. اگر با این دید به احساسات نگاه کنیم، شاید برخی از دستیاران مبتنی بر هوش مصنوعی امروزی دارای درجه ای از احساسات باشند. فیلسوف سویدنی اصل همچنین اعلام کرد شاید مدل‌های زبان بزرگ به زودی به سطحی از هوشیاری برسند و از نظر اجتماعی با انسان‌ها تعامل داشته باشند. اگر هوش مصنوعی و هوشیاری برسد، شرایط کنونی کاملاً تغییر خواهد کرد. رفتارهای غذایی بیش از 65,000 کودک خردسال ژاپنی مشخص شده است. آن دسته کودکانی که در اوایل نوزادی یا در طول رشد جنینی در محلی بودند که سگ یا پشک خانگی حضور داشته است، در مقایسه با سایر کودکان آلرژی غذایی کمتری دارند. در این مطالعه بیش از 65,000 کودک در منطقه به نام فوکوشیما در طول دوره جنینی و خردسالی مورد بررسی قرار گرفتند. از میان این جمعیت حدود 22% در طول دوره جنینی در محیطی با حضور سگ یا پشک خانگی بودند. دانشمندان دریافتند میزان آلرژی غذایی این کودکان نسبت به سایرین به صورت قابل توجهی کمتر است، بخصوص نسبت به مواد غذایی مانند تخم مرغ، گندم و سویا. جالب است بدانید کودکانی که در معرض حضور همسترها بودند به طور قابل توجهی نسبت به خسته و پسته حساسیت بیشتری داشتند. آمار اعلام کرده است در برخی کشورهای پیشرفته از هر 10 کودک بیش از 1 نفر مبتلا به آلرژی غذایی است. متاسفانه میزان این آلرژی با مرور در حال افزایش است. محققان در تحقیقات قبلی همواره در تلاش بودند تا علت این مسئله را دریابند و راهکاری برای کاهش یا حذف آلرژی غذایی کودکان ارائه دهند. در تحقیقات پیشین نشان داده شده بود اگر مادر باردار در طول دوره بارداری در محیطی با حضور سگ مزرعه یا حیوانات مزرعه اعم از مرغ و خروس قرار داشته باشد، میزان آلرژی غذایی کودک کاهش می‌یابد. در مطالعه جدید محققان همین مورد را برای سگ و پشک خانگی بررسی کردند. از آنجا که دادهای این مطالعه توسط مادران در طول بارداری و تولد کودک تا زمان خردسالی گزارش شده بود، به یادآوری دقیق شرکت کنندگان متکی است و نمیتواند به صورت دقیق مشخص کند که آیا لزوماً برای کاهش آلرژی غذایی کودکان میتوان آنها را در زمان کودکی در محیط با حضور سگ یا پشک خانگی قرار داد یا خیر. با این حال نویسندگان پیشنهاد میکنند این نتایج میتواند به هدایت تحقیقات آینده در مورد مکانیزم های آلرژی غذایی در کودکان کمک کند. تحلیل جدید از روند تولد نشان می‌دهد که رشد جمعیت ممکن است تا سال 2050 متوقف شود و جمعیت جهان تا سال 2100 به 6 میلیارد انسان روی زمین کاهش پیدا کند. این مطالعه پیش بینی می‌کند که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، جمعیت جهان که در حال حاضر 7.96 میلیارد نفر است، در اواسط قرن به 8.6 میلیارد نفر خواهد رسید و قبل از پایان قرن نزدیک به 2 میلیارد کاهش پیدا خواهد کرد. این پیشبینی میتواند برای بشریت هم خبر خوب و هم خبر بدی باشد. کاهش شدید جمعیت انسانی مشکلات زیست محیطی زمین را اندکی کاهش خواهد داد، اما مهمترین عامل در حل آنها محسوب نمی شود. از سوی دیگر کاهش جمعیت باعث می شود تا کل بشریت مسن‌تر شود و نسبت افراد در سن کار را کاهش می دهد که این امر مسئولیت بیشتری را برای تامین مالی مراقبت های بهداشتی و معاش متقاعدی بر دوش جوانان تحمیل خواهد کرد. محققان همچنین ارتباط بین اندازه جمعیت و توانایی سیاره برای حفظ جمعیت انسان را نیز بررسی کردند. آنها متوجه شدند که برخلاف روایت‌های رایج، اندازه جمعیت عامل کلیدی تغییر اقلیم نیست. در عوض، بقیده آنها مقصر اصلی سطوح بالای بهره برداری توسط افراد ثروتمند جهان است که باید کاهش یابد. محققان سوئیسی متوجه شدند افراد تحت استرس دقت کمتری در تایپ و استفاده از ماوس دارند و نشانگر را در محیط وسیع‌تری حرکت می‌دهند. محققان مؤسسه فدرال تحقیقات فناوری سوئیس موفق به طراحی الگوریتم جدید یادگیری ماشینی شدند که می‌تواند سطح استرس را بر اساس نحوه کلیک ماوس و تایپ کردن کیبورد تخمین بزند. با کمک این دستاورد می‌توان میزان استرس بالا در افراد را تشخیص داد و از بروز استرس مزمن در محیط‌های کاری جلوگیری به عمل آورد. محققان اعلام کردند که موفق به طراحی مدل جدیدی با کمک یادگیری ماشینی شدند که می‌تواند سطوح استرس افراد را بر اساس نحوه تعامل با موس و کیبورد تخمین بزند. آنها ادعا دارند که شیوه استفاده از وسایل الکترونیک مخصوصاً در محیط‌های کاری با میزان استرس و ضربان قلب ارتباط نزدیکی دارد. برای طراحی این مدل 90 شرکت کننده در مطالعه تحت نظر قرار گرفتند تا اموری مشابه با وظایف اداری مثل تعیین قرارهای کاری یا تحلیل داده‌ها را به انجام برسانند. در طی پژوهش شیوه استفاده از ماوس و کیبورد در کنار ضربان قلب افراد به صد رسید و به شکل مرتب سوالاتی درباره احساس داوطلبان از آنها پرسیده شد. در حالی به برخی از شرکت کنندگان اجازه داده شده بود بدون مزاحمت به کار خود ادامه دهند. بعضی دیگر با عوامل مزاحم مثل پیام یا حضور در مصاحبه‌های کاری روبرو شدند. در نهایت مشخص شد افراد تحت استرس به شکل متفاوتی ماوس خود را تکان می‌دهند یا شیوه تایپ کردن آنها با گروه اول فرق دارد. این تغییر با شکلی بوده است که داوطلبان دارای استرس ماوس خود را با دفعات بیشتر و با دقت کمتری تکان می‌دادند و نشانگر ماوس آنها محدوده وسیع‌تری از نمایشگر را پوشش می‌داد. همچنین تعداد اشتباهات تایپی این افراد بیشتر بوده و عادت داشتند توقف‌های زیادتر اما کوتاه‌تر را در حین تایپ یک جمله داشته باشند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین اطلاعات و دستاوردها و فناوری‌های علمی در سرتاسر جهان. لطفاً در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
با افزایش مقاومت باکتری ها و داروهای آنتیبیوتیک دانشمندان به سراغ طلا رفتند تا راهی برای مقابله با این بیماری ها پیدا کنند. از عصر طلایی استفاده از آنتیبیوتیک ها پس از جنگ جهانی دوم زمان زیادی گذشته است و حالا تعدادی از باکتری ها نسبت به برخی از این داروها مقاوم شدند. در نتیجه دانشمندان با سراغ ترکیبات طلا رفتند و دریافتند که این ترکیبات عملکرد بسیار خوبی در برابر باکتری های بیماریزا دارد. محققان مؤسسه بهداشت عمومی بارسلون میگویند که 19 ترکیب از طلا می تواند در برابر شماری از انواع باکتری های مقاوم به آنتیبیوتیک بسیار سر عمل کند. این اولین باری نیست که از این ماده معدنی ارزشمند برای حفظ جان مردم استفاده می شود، اما حالا پژوهشگران با اطمینان بیشتری می توانند به طلا برای کشتن باکتری ها متوسل شوند. سارا سوتو گونزالز از مؤسسه بهداشت عمومی بارسلون می گوید ترکیبات طلا از تکنیک های متنوعی برای کشتن باکتری ها استفاده می کنند. آنها آنزیم ها را از کار می اندازند، عمل کرده غشای باکتری ها را مختل می کنند و به دی این ای آن آسیب می زنند. اگرچه این پژوهش فعلا در مراحل مقدماتی قرار دارد، اما دانشمندان تاکید کردند که استفاده از این آنتیبیوتیک ها نه پر هزینه و نه دشوار خواهد بود. و آخرین خبر این که دانشمندان با یک رژیم غذایی خاص باعث مرگ سلول‌های سرطان مغز در موش‌ها شدند. در این تحقیق از رژیم غذایی استفاده شده که برخی آمینو اسیدها از آن حذف شده و باعث مرگ سلول‌های سرطان کشنده به نام گلیوبلاستوما می‌شود. دانشمندان متوجه شدند که با حذف آمینو اسیدهای خاصی از رژیم غذایی جوندگانی که به نوع کشنده سرطان مغز به نام گلیوبلاستوما مبتلا شدند، سلول‌های مخرب آنها از طریق فرایندی به نام فروپتوز شروع به مردن می‌کند. علاوه بر این، دارو ها تأثیر بیشتری روی موش هایی که از رژیم غذایی محدود کننده تغذیه می کنند داشته است. این یافته ها می تواند به منبع بالقوه‌ای برای تحقیق درباره مبارزه با سرطان در انسان ها تبدیل شود. مرگ سلول ها یکی از عملکردهای طبیعی بدن ما محسوب می شود. به طور معمول از طریق فرایندی به نام آپوپتوز، سلول هایی که غیر طبیعی هستند یا دیگر مورد نیاز نیستند از بین می روند و دوباره جذب می شوند. با این حال این فرایند می تواند در سلول های سرطانی انجام نشود. بنابراین کار بدن ما برای رهایی از آنها مشکل تر است که این موضوع باعث می شود سلول ها تکثیر شده و سلامتی ما را با خطر جدی روبرو کند. فروپتوز نوع دیگری از مرگ سلولی است که به تازگی کشف شده و آهن نقش مهمی در آن دارد. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید. موفق و شاد و سعدمند باشید. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از شما شنونده های محترم. برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
افغانستان
خواهش ساختش دار سیاسی مختلف بیاین در بیرکم بودی کتنا نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار
بیموقعی یک شکست مختلفانه برای خدا
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. انشاءالله که طاعت و عبادات همه ما و شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار مطابق معمول جمعه ها این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. دوستان عزیز، این برنامه را میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت رادیو هم برنامه ها را میتونین بشنوین و همین که تازه ترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده از همین طریق میتونین که دنبال بکنین. دعوت میکنم برنامه ما را امروز هم بشنوید، اما نخست عناوین مهم برنامه. برگزاری نشست سمرقند در ازبکستان. طرح 4 ماده چین برای حل بحران افغانستان. و دیدار نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با چهره های سیاسی خارج نشین افغانستان. خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری. اما در جریان روزهای اخیر نشست سمرقند در ازبکستان برگزار شد. در این نشست کشورهای همسایه افغانستان، 8 کشور همسایه حضور داشتند. همکارم خانم زهرا سلطانی از کابل گزارشی دارد درباره این نشست.
نشست سمرقند با نگرانی از وضعیت امنیتی و گفتگو روی ثبات افغانستان و منطقه با پایان رسید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست بر اهمیت ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان که منعکس کننده منافع همه اقشار جامعه افغانستان باشد تاکید کرده و گفته است وضعیت امنیتی مرتبط به هراس افکنی در افغانستان همچنان وخیم است. از سوی هم ایران، چین، روسیه در این نشست در مورد افغانستان هم نظر بوده و نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت انسانی و وضعیت وخیم اقتصادی در این کشور ابراز نمودند و اطمینان دادند که کمک‌های بشردوستانه را به مردم افغانستان ادامه می‌دهند و از جهان خواسته تا کمک‌های بشردوستانه را به مردم افغانستان سیاسی نسازند. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده که روسیه در نشست سمرقند مخالفت خود را با استقرار زیرساخت‌های آمریکا در نزدیک افغانستان اعلام کرده است و خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر و ویژه رعایت حقوق زنان در افغانستان شده است. حنا ربانی که هر معاون وزیر امور خارجه پاکستان هم در این نشست گفته است که در حال حاضر با وخیم بودن اوضاع بشردوستانه در افغانستان ما شاهد دور شدن جهان از شهروندان عادی افغان هستیم. ما نباید اشتباهات گذشته را دوباره تکرار کنیم. در همین حال شاکر حیات آگاه مسائل سیاسی میگوید مقامات حکومت طالبان در نشست‌های جهان در مورد اوضاع افغانستان بر حل مشکلات موجود در کشور اطمینان دادند اما عملی نساختند.
نشستی که سال گذشته در کشور نروژ برگزار شده بود، در نشست تهران و همین رقم در کنفرانس شانگهای گروه طالبان وعده اصلاحات جدی را دادند، مگر تا به امروز هیچ کدامش عملی نشد. حالا دوباره میبینیم که گروه طالبان در نشست سمرقند عین وعده هایی که در گذشته داده بودند مجددا وعده سپردند. معلوم میشود که در مجموع گروه طالبان دارند از نشست های منطقه‌ای و بین المللی استفاده ابزاری میکنند.
این در حالی است که کشورهای اشتراک کننده در نشست سمرقند بر تعهدات خود بر توسعه افغانستان به عنوان یک کشور مسالمت آمیز متحد و دارای حق حاکمیت مستقل و بدون تهدیدات هراس افکنی و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی بود از کابل در رابطه با نشست سمرقند. اما در همین نشست سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که بر رسمی شناختن حکومت سرپرست در افغانستان با ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان و دختران ممکن است. وزیر خارجه روسیه گفته تقریبا همه ما در مورد نیاز به حفظ و توسعه ارتباط با دولت طالبان اتفاق نظر داریم. آنان با وجود تضعیف شدن موضعشان به علت تهدید فزاینده هراس افکنی همچنان قدرت و کنترل کشور را حفظ کردند. در رابطه با اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، نظر محترم ابوالفضل زهروان از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی را پرسیدیم.
قرار بر این بوده و همواره هم مواضع بین المللی و از اون کشورهای منطقه تاکید داشتند که طالبان بتواند در شرایط جدید بستر شکل‌گیری یک دولت فراگیر رو به وجود بیاره. این اتفاق نیفتاده و حتی می‌بینیم گام‌هایی رو دارن برمی‌دارن که مشروعیت و مقبولیت اجتماعی اونها رو بیش از پیش داره زیر سوال می‌بره، از جمله برخورد با جامعه زنان افغانستان و گستره شدید فقر در افغانستان که سازمان بین‌المللی غذا اعلام میکنه که 28 میلیون از جمعیت افغانستان نیازمند دریافت کمک غذایی فوری هستند. یعنی از جمعیت اگر 35 میلیون فرض بکنیم که 5 میلیون اینها باید قاعدتا مهاجر باشن و بیرون از افغانستان، در واقع کلیت افغانستان در شرایط دشوار غیر انسانی به سر میبره و خطرناک. بنابراین طالبان امروز عامل نگرانی شده برای کلیه کشورها، به ویژه کشورهای منطقه، روسیه و چین. و اخباری هم که میرسه در مورد رشد جریانات تکفیری و تروریستی و انفعالی که طالبان دارن و حتی برخی شاخه‌های درون طالبان رو به عنوان در واقع همکار با این جریانات میبینن، از جمله نیروهای داعشی که در شمال شرق افغانستان به راحتی دارن تردد میکنن و اونجا حضور دارن. اینا همش عامل نگرانی است. در استراتژی جدیدی هم که آقای پوتین اعلام کرد میشه این نگرانی رو دید که روسا دارن تجدید نظر میکنن در اون سیاست گذشته این که در قبال طالبان در پیش گرفته بود، خصوصا نماینده ویژه روسیه، و بنابراین اینها میتواند بخشی از اون عوامل نگرانی در طرف روسیه و کلن وزرای خارجه که در نشست سمرقند شرکت کرده بودن باشد.
خب همچنان در خدمتان هستیم، اما باز هم درباره نشست سمرقند. چینگانگ وزیر امور خارجه چین پس از این نشست گفت افغانستان اکنون در مرحله مهمی از تعدیل و تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی است و با توجه و حمایت بیشتر جامعه بین المللی به ویژه کشورهای همسایه نیاز مبرم دارد. چینگانگ همچنین پیشنهاد 4 ماده‌ای برای کمک به بهبود وضعیت افغانستان ارائه کرد. اولین پیشنهاد چین تاکید بر مقابله با نیروهای تروریستی در افغانستان و از بین بردن بستر شکلگیری آن است. همکاری‌های منطقوی در زمینه مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و مسئله پناهندگان هم طبق این تر باید تقویت شود. اما پیشنهاد دوم چین درخواست از آمریکا برای عمل به تعهداتش در قبال افغانستان است، به گونه‌ای که تحریم‌های یکجانبه علیه افغانستان را فوراً لغو کند و دارایی‌های این کشور را بازگرداند. پیشنهاد سوم درخواست از طالبان افغانستان است تا یک دولت فراگیر بر اساس احترام به استقلال، حاکمیت و کرامت ملی افغانستان تشکیل دهد. و اما پیشنهاد چهارم چین این است که کشورهای منطقه نیز همکاری‌های عملی مربوط به افغانستان را انجام دهند تا افغانستان بخشی از شبکه ارتباطی منطقوی و روند یکپارچگی اقتصادی شود و توانایی این کشور برای توسعه پایدار و خودمحور بهبود یابد. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. این برنامه جمعه ها هر هفته این ساعت تقدیم حضورتان میشم. بتانین که این برنامه را از طریق سایت هم بشنوین با آدرس pars.ir/dar. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. مدیر لغو نکند یونما از افغانستان خارج می شود و تاکید کرده هم اکنون در حال گفتگو با طالبان هستیم تا سازمان ملل متحد را از فرمان ممنوعیت کار زنان مستثنا کنند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته که در حاشیه مجمع فکر آینده افغانستان با متحدان کلیدی آمریکا درباره افغانستان گفتگو کرده است. این نشست با حضور شماری از اعضای حکومت پیشین افغانستان، طالبان و شماری از فعالان مدنی در دوحه برگزار شد. تام وست گفته که در این نشست حامیان و مخالفان طالبان پیشنهادهای مختلفی برای رسیدگی جامعه بین المللی به چالش‌های موجود در افغانستان ارائه کردند. درباره این نشست نظر محترم محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان را پرسیدیم.
اگرچه این ساختار مدت ها شده در قطر به وجود آمده، بیشتر تلاش میکنند تا با جای جنگ رای حل سیاسی و صلح‌آمیز در ذهن و فکر طالبان یا امارت اسلامی و همچنین جناهایی که شعار جنگ میدن تلقین بکنند. هر دو جانب تلاش میکنند که به یک رای حل وسط یا به پیشنهاد وسط دست بیابند که هم از طرف طالبان قابل قبول باشد، هر جانب گروههایی که روز به گونه مختلف صدای جنگ و مقاومت مسلحانه را بالا میکنند. به هر عنوان آنچه که اینا انجام میدن اینکه به نتیجه میرسد یا نه بحث جداست، اما حکومت قطر تلاش میکنه تا مجموعه های بر مستوای منافع خود در افغانستان به گونه تشویق دیگرها به یک صلح اجتماعی و بزرگتر موفق باشند تا امارت اسلامی هم به قوت خود بتواند باقی بماند و زمینه و بسترهای جنگ یا اسباب جنگ در افغانستان از بین بره و بیشتر فضای گفتمان به وجود بیاید. همه اینها بیشتر بر مستوای آسانسازی امارت اسلامی برای عبور از چلنجهای پیش رو است. این تلاش ها هم از جانب قطر آغاز شده شد کشورهای دیگری هم تلاش ها را انجام بدن.
خب صحبت های محترم محمد صالح سلجوقی بود، نماینده سابق پارلمان افغانستان. در همین حال تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با چهره های سیاسی خارج نشین افغانستان دیدار کرده و در این دیدار بر لزوم گفتگو به جای جنگ برای حل مشکلات افغانستان تاکید کرده. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان گفته که چهره های سیاسی و اعضای جامعه مدنی افغانستان در استانبول دیدار با او داشتند و گفتند که گفتگو را راه حل ترجیحی برای بحران کشورشان می دانند. درباره این دیدار نظر محترم گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم.
خویه برای اولین بار هم نیست، در گذشته این کار صورت گرفته، نه تنها از سوی آمریکایی ها که اینا صرفا یک اقدام نمایشی است به نظر بنده، چون در پشت این اجلاس ها یا این نشست ها یا این ملاقات ها هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود نداشته. اجلاس ها یا نشست هایی که با سران سیاسی افغانستان در ترکیه یا در برخی از کشورهای دیگه صورت گرفت، اینا صرفا یک عملیه تقریبا نمایشی است که بالاخره اینطور وانمود بکنن که اونها هم دغدغه دارن، نگرانی دارن از وضعیت افغانستان. خب در این که به اصطلاح باید از راه گفتگو حل بشه، این چیز تازه نیست، را همه میفهمن و اگر به این مسئله نمی رسیدن باید تا حالا جنگ های دامنه‌دار و فرسایشی آغاز میشد، مردم بالاخره دست به اسلحه می بردن، هنوز هم مردم اسلحه دارن، هنوز خانه های مردم اسلحه هست، ولی خب این انتظار وجود داره که با توجه به تجربیات تلخ گذشته این بار از ابزار گفتگو و تعامل و دیالوگ استفاده بکنن، سر میز مذاکره مسائل و مشکلات حل بکنن. اما متاسفانه با همه این وجود تا کنون اون چی که نبوده گوش شنوا برای حاکمیت فعلی بوده که نه از این گفتگوها استقبال شده و نه خود اونها کدام تدبیری سنجیدن جز این که وعده داده رفتن بله ما هنوز در حال یک حاکمیت عبوری هستیم، حکومت ما یک حکومت موقت است، ما به فکر یک حکومت همه شمول هست، ولی اینا فقط صرفا یک وعده های خامه بوده که تا کنون در میدان عمل کدام اقدام عملی از اونا دیده نشده و مشاهده نشده.
اردوی تیم ملی فوتسال افغانستان چند روزی است که در مشهد مقدس شروع شده و کادر فنی ایرانی این تیم با دقت عملکرد نزدیک به 40 بازیکن را زیر نظر دارد تا تیم خوبی را جهت شرکت در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده کند. در رابطه با این اردوی تیم ملی فوتسال افغانستان دعوت می‌کنم بشنوید توضیحات محترم مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان.
خب ما تقریبا از 14 روز اردوی خودمون رو در شهر مشهد آغاز کردیم در دو رقیب سنی زیر 20 سال و بزرگسالان که حدود 60 بازیکن در ابتدا در اردوی ما حضور داشتن. در طی دوره حدود 15 نفر از ما به صورت موقت جدا شدن، چون اینا هنوز بازیکنان تیم ملی هستن و ممکنه با توجه به شرایط مختلف دوباره به اردوی تیم ملی دعوت بشن، ولی خب بقیه بازیکن‌ها کارمون رو داریم انجام میدیم. انشاءالله 4 اردیبهشت یک بازی دوستانه در سنین زیر 20 سال با تیم ملی ایران داریم. به شما عرض شود که در اواخر اردیبهشت ما یه 2 بازی داریم با تیم ملی کویت، انشاءالله اگر مشکلی پیش نیاد بعد از اون به لبنان میریم، 2 بازی دوستانه با تیم ملی لبنان داریم که اون دیگه قطعی شده و انشاءالله برگزار خواهد شد، و بعد از اون آماده میشیم برای مسابقات کافا که در آسیای مرکزی در حقیقت برگزار میشه. 8 تیم در این مسابقات شرکت میکنن، تیمای خیلی خوبی مثل ایران، ازبکستان، روسیه و احتمالاً بلاروس در این مسابقات هستن که یک محک خوبیه برای بازیکنان ما که انشاءالله 10 مهر ماه مسابقات جام ملت‌های آسیا مقدماتی جام جهانی انشاءالله آماده میشیم که در این مسابقات شرکت کنیم. و یکی از اهداف ما هم همین بوده که رنکینگ تیم ملی رو انشالله با این بازی های دوستانه که انجام میدیم ببریم بالا و این اردوهای پیدرپی انشالله تیم ملی خیلی قوی و قدرتمندی رو آماده کنیم برای مسابقات جام ملت‌های آسیا.
بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارید.
دقیقه اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. نماز عید سعید فطر همزمان با مناطق مختلف افغانستان امروز در ولایت جنوبی قندهار به امامت هبت الله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان برگزار شد. گزارش بشنوید از عزیز زاهد.
روز اول عید سعید فطر در سرتاسر افغانستان بود و تحت حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان این دومین عید سعید فطر هستند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در مراسم خاص ویژه برگزار می شود و با بیانیه های خاص طالبان و همچنین خطبه های خاص نسبت به گذشته عید برگزار می شود. مدیریت سیاسی افغانستان از قندهار هنوز هم کلید می‌خورد و قندهار جایگاه خاص در سیاست کنونی افغانستان دارد. رهبر طالبان در قندهار مستقر است و خطبه ها و بیانیه های خاص هم از قندهار صادر می شود. این رهبر طالبان به ندرت در محضر عام ظاهر می شود یا در گردهمی های بزرگ یا مراسم دینی مذهبی سیاسی شرکت می کند. این بار دیگر منابع محلی طالبان در قندهار میگویند که رهبر طالبان در نماز عید در قندهار ظاهر شده است و خطبه و پیام داشته. بزرگترین حرفایش هم شیوه حکمداری و شیوه شریعت اسلامی هستند. این ویدیو یا صدایی که منسوب به رهبر طالبان از قندهار منتشر شده در برخی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها تطبیق شریعت از مسئولیت‌های حکومت طالبان اعلام کرده است، اما تا هنوز منابع رسمی طالبان در مورد این ویدیو تفسیری نکرده است. ولی در کل حضور رهبر طالبان در نماز عیاد در گذشته هم بی‌پیشینه نیست و معمولاً در چنین جلسات بزرگ یا مراسم مذهبی بزرگ او به عیدگاه ها می‌آید و عیدگاه قندهار یکی از بزرگترین عیدگاه‌های افغانستان است، خصوصاً در جنوب این کشور که امروز هم هزاران نفر در این عیدگاه جمع شده بودند و تحت تدابیر شدید امنیتی این مراسم برگزار شده بود، مراسم مذهبی. علاوه از این مراسم در نواحی مختلف شهر قندهار هم مراسم امنیتی و تدابیر امنیتی بسیار شدید بود. هنوز از هیچ نقطه افغانستان، خصوصا از جنوب این کشور که زمان مهد جنگ و شورش و انفجار و انتحار و حملات بود، خصوصا در روزهای مهم. اما امروز هیچ نشانه از ناامنی، خصوصا از انفجارات یا حملات رویارویی یا هیچ حادثه ناامنی نشده است. و نه اینکه جنوب افغانستان با مرکزیت قندهار، بلکه در جنوب شرق افغانستان، در پکتیا خوص و پکتیکا، در شرق افغانستان و حتی در هیچ گوشه از افغانستان تا هنوز در مورد ناامنی یا حادثه ناامنی هیچ گزارشی نشده است.
گزارشی بود از عزیز زاهد از قندهار. رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام عید فطر به نحو بی‌سابقه‌ای با طالبان تاخت و گفت رهبران طالبان با ثروتمندترین افراد در تاریخ حرکت‌های یاغی مبدل شدند. اشرف غنی امروز در پیام تبریک عید فطر به مردم افغانستان گفت در حالی که فقر عمومی در کشور بیداد می‌کند، ثروت رهبران طالبان همراه با روبودن غیرقانونی عواید ملی از قاچاق اسلحه و مواد مخدر فراهم می‌شود. او طالبان را گروهی نامید که به نام دین اسلام مردم افغانستان را به گروگان گرفتند. اشرف غنی گفت وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت می رود و تنها کمک های بشر دوستانه جلوی یک بحران تمام عیار را گرفته است. غنی که از 15 آگست 2021 در تبعید در ابوظبی به سر می برد، طالبان را عاجز از مدیریت اقتصادی کشور خواند و آنها را متهم کرد که با اقداماتی نظیر منع کار زنان در مؤسسات می خواهند کشور به انزوای مطلق برود و مردم زندگی در کشور را ناممکن بیابند. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت اوضاع جاری می تربد تا تلاش برای یافتن راه‌های تازه را در اولویت کارها قرار دهیم. این در حالی است که 3 ماه پیش بانک جهانی در گزارشی عملکرد شاخص‌های عمده اقتصادی افغانستان تحت کنترل طالبان از جمله کاهش نرخ تورم، ثبات ارزش پول ملی و جمع‌آوری جدی مالیات در سال گذشته میلادی را مثبت ارزیابی کرد. در همین حال جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود که با مبارزه مسلحانه با طالبان روی آورده در پیام عید فطر خطاب به مردم افغانستان گفت این وضعیت فلاکتبار به هر میزان تداوم یابد به همان میزان سطح مشروعیت مبارزات آزادی خواهانه ما و مردم ما را در برابر این گروه بیشتر می کند. این جبهه افزود لابیگری برای طالبان یک کار بیهوده فاقد نتیجه و در منافات با منافع جمعی مردم ماست که ظاهراً اشاره به نشستی بر ریاست دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه قطر با شرکت نمایندگان ویژه کشورهاست که مسئله تعامل و گامهای کوچک بر سمت به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به بحث می‌گذارد. جبهه آزادی افغانستان که اخیراً شماری از جنگجویانش در درگیری با نیروهای طالبان در منطقه سالنگ در شمال کابل کشته شدند نیز از آنچه لابی‌ها و تلاش مذبوحانه برای رسمیت یابی و سفید نمایی طالبان خوانده و شدت انتقاد کرده است. این جبهه نیز تاکید می‌کند که با مبارزه مسلحانه خود ادامه خواهد داد. نماز با شکوه عید سعید فطر فردا با امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در تهران اقامه خواهد شد. مراسم نماز با شکوه عید سعید فطر که پس از 3 سال وقفه به دلیل همگیری کرونا برگزار می شود با صورت زنده از رسانه خامنه ای دات آی آر و شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. این برنامه از ساعت 7 صبح روز شنبه آغاز می شود و اقامه نماز و ایراد خطبه های رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعت 8 صبح خواهد بود. همچنین درهای مصلی تهران از نماز صبح برای حضور نمازگزاران باز است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران حلول ماه شوال المکرم و عید سعید فطر را بر رئیسان مجالس کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان تبریک گفت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی بر رئیسان مجلس کشورهای اسلامی ابراز امیدواری کرد در این عید خجسته که جلوه اتحاد، همدلی و همزبانی مسلمانان و نماد اقتدار و عظمت جهان اسلام است، قلوب مسلمانان به هم نزدیک و گامهایشان در راه رسیدن به اهداف متعالی اسلام استوار گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد امت اسلام با همبستگی عمیق و وحدت عملی خواهند توانست بر زوال و نابودی رژیم صهیونیستی و تحقق آرمان‌های والای اسلامی به ویژه آزادی قدس شریف نائل آیند. بنابر اعلام دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز مطابق با 30 رمضان المبارک سال 1444 هجری قمری بوده و فردا عید سعید فطر است. شماری از کشورهای اسلامی از جمله عراق، عمان، پاکستان، اندونزی، مالزی، مغرب و برونی نیز پس از رؤیت نشدن هلال ماه شوال شنبه را عید سعید فطر اعلام کردند. عربستان، بحرین، قطر، سوریه، امارات، ترکیه، مصر، کویت، یمن، فلسطین، لبنان و اردن امروز را اول شوال و روز عید فطر اعلام کردند. خب عزیزان شنونده، با این ترتیب با پایان آخرین بخش خبری امروز رسیدیم از رادیو دری. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دوستان شنونده را داریم. عید سعید فطر را خدمت همه شما دوستان تبریک عرض می‌کنیم و شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
درود دوستان عزیز و ارجمند، باز هم عید سعید فطر را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض میکنم. میخواییم برنامه پایانی نشرات امروزی رادیو دری را تقدیم حضورتان بکنیم که کلام ناب هست. کارشناس برنامه حجت الاسلام فاطمی نیا هستند و در مورد این صحبت میکنند که با تقوا به حاجات خود برسید.
بدران خفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم،
بله امام علیه السلام دستور میده، امر میکنه، طبیب جهان است امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فجعلوا تقوى الله شعارا دون دثارکم. خب تقوای خدا را شعار قرار بدین، یعنی دون دثارکم یعنی چی؟ میگه الشعار من الثياب مایل الجسم، شعار از لباسا به لباسی میگن که میچسبه به تن، اولین لباسی که دیگه میچسبه به پوست آدم. دقت فرمودید؟ و دسار فوقه، از روی اون یه چیزی بپوشن میشه دسار، توجه فرمودین؟ میگه اینو دسار قرار ندین، یعنی سطحی برخورد نکنیم با تقوا. اینا همش تشبیهاتی است که میخواد مطلب رو برسونه و ایلا صحبت لباس نیست. حالا انشاءالله در قسمتهای بعدی متوجه میشید که میگه یعنی سطحی برخورد نکنید، اصلا تقوا رو بچسبونید به خودتون. یعنی اون اولین لباس که آدم میپوشه به اون میگن شعار، اون چه از روی اون میپوشن دسار اسمش. پس این نقطه میگه اراد انها تکون مباشرتن لکن فی الاحوال کلها خاصتن بکن، میخواد بگی یعنی در همه حال این تقوا را داشته باشید. بعد میاد اصلا بالاتر از شعار، اینجا میگه که شعار قرار بدین، بچسبونیم به خودتون. نه و دخیلا دون شعارکم، گفتم همه اینا تشبیهاتی است که ما مطلب رو دریابیم. میفرماید که اصلا حتی کاری بکنید داخل پوستتون بشه. یعنی چی؟ یعنی خیلی خیلی به خودتون نزدیک کنید. میگه که بله الدخيل هو الذي يداخل الرجل ويلابسه في جميع اموره، والدخيل من الثياب ما كانت دون الشعار الملاصق للجسم. حتی اون لباسی که میپوشید اولین لباس از زیر اون این قرار بده، حتی از اون بالاتر. ولطيفا بين اضلاعكم، اصلا تقواره یک کاری بکنید بره توی استخوناتون، توی این سینتون، قفسه سینتون، اصلا بره تو جونتون. یعنی میخواد بگه خیلی ملازم باشین، و الا نگفتم همش تشبیه. امام علیه السلام در نهج البلاغه از این تشبیهات داره. مثلا شما نگاه کنید در وصف یک مش آدمای منحرف و دور از خدا، حضرت یه تشبیهی داره، هم تو هم نهج البلاغه است. دقت بکنید، میفرماید که لقد باز و فرخ فی صدورهم، یعنی چی؟ شیطان در سینه های اینا تخم گذاری کرده، جوجه در آورده. عجب، ببین نگاه کنید هست دیگه. لقد باز، زمین به شیطان برمیگرده، تخم گذاری کرده. و فرخه، یعنی فرخ یعنی جوجه. و فرخه فی صدورهم، خب یعنی چی؟ الان بریم این سینه این آدم بعد رو بشکافیم که بریم جوجه هاش بشماریم؟ بابا تشبیه عزیز من، آخه مرغ وقت که جوجه در بیاره تکون نمیخوره از اون موزه، میخواد بگی یعنی انقدر شیطان ملازم ایناست. بعد جمله بعدش آدم تنش میلرزه، میفرماید فنطق بالسنتهم، با زبانی نه حرف میزنه، این داره حرف میزنه ها، ولی این در واقع بلنگوس شیطان حرف میزنه، این دهانش در اجاره شیطانه. و نظر به اعیونهم، با چشمی نه نگاه میکنه، العیاذ بالله. اون وقت برعکسش، الله اکبر، این بشر چه میتونه بشه؟ از اون طرف بشر به جای میرسد، در اون بحث قرب نوافل گفته شده که میگه بندم به جای میرسد که من چشمش میشم، من گوشش میشم. الله اکبر، سبحان الله. بعد به جای میرسه که میشه چشم خدا. توجه کرد؟ امام زمان را که زیارت میکنید میگید السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر تو ای چشم خدا. در از اینا تشبیهاته که اینا وقت در نشو بلاغه میبینید، همه اینا تشبیهاته. و لطیفم بین اضلاعکم، اصلا بذارین بین این بنده های بدنتون، بره زیر این دنده هاتون، اصلا این تقوا بره تو جونتون، یعنی اینقدر ملازمش باشین، اینقدر مواظب باشین. و امیرن فوق امورکم، دیشب عرض کردم خدمتتون، تقوا را امیر فوق همه کاراتون قرار بدید، همه چیز ملاکش تقواست. اگه با تقوا نسب اونو رهاش کنید. دیشب گفتم خدمتتون، آی خدا بیامرزم فلان کس اینطور میگفت و آقا بزرگ اینطور میگفت و اینا، رها کنیم، ملاک بدی نباشه. خب و شفیعن لدرک طلبتکم، این تقوا را شفیع قرار بدید که حتی خسته هاتون برآورده بشه. عزیز من، حالا میان میگن که فلانی گفتش که تقوا داشته باشین دعاهاتون مستجاب میشه. خب خودم اون آقا خودشو یا اون خانم خودشم متقی میدونه دیگه، چون خیلی متقیه دیگه، راست میگه. بالاخره بنده خدا الان چندین ساله روزه میگیره، اعتکاف رفته، ولی خدمت شما عرض شد که بداخره دیگه گل سر سبد دیگه. خدا نکند آقا کسی در مورد خودش اشتباه کند، خدا شاهده جوانان آدم شکست میخوره. برای همین گفتن محاسبت و نفس بکنید. یه وقت من گفتم خودمم یه وقت اشتباه میکنم، گل سر سبد میدونم، اما محاسبه کنم ببینم نه بابا خیلی عیبا دارم. بابا روایت داریم حضرت رضا علیه السلام میفرماید از ما نیست کسی که روزی خود را یک مرتبه محاسبه نکند. یه مرتبه، یه فهرستی بیا ببینون این روز دل شکستی یا نه، برخورده تند بوده امروز یا نه، چی بوده. میفرماید اگر دیدی بد کردی استغفار کن، خوب کردی شکر کن، خدا زیاد کنه. خلاصه خیلی خوب، حالا میاد میگه فلانی گفت که بله نحجب آقا هست که با شفیع اندل درک طلبت کن که این تقوی را شفیع قرار بدید برای برآوردن حاجتاتون. خب من با تقویم دیگه، من فلان کسم با تقویست، چه برآورده نمیشه؟ از این چراها زیاده عزیز من. ببینید آقا، سخن پیغمبر اکرم را باید قبول کنیم. براتون خوندم حدیثشو که اگر دعا کنیم یا اون خستمون داده میشه، یا بلاها دور میشه، یا ذخیره میشه. اینا را قبول بفرمید.
دوستان عزیز، با پایان نشراتی امروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. صمیمانه تبریک و شاد باش عرض میکنیم. فرا رسیدن عید سعید فطر را به خدمتتان، ما را از دعاهای خیرتان فراموش نکنین. تا تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.